أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تغییر فرهنگ عمومی در دستور کار اینها بود و در دو مسئله مهم اینها باید اثرگذاری می‌کردند. لقمه مردم ناپاک بشه، نطفه ها هم آلوده بشه. دو کاری که پیامبر اکرم با سبک زندگی در مدینه اون رو کنترل کرده بودن. سبک زندگی در مدینه برای اونایی که پای کار بودن بر اساس نیازها بود، نیازهای مهار شده، نیازهای کنترل شده، نیازهای منطبق با زندگی مسافرانه، نه زندگی ماندگار. خیلی تفاوته بین این که ما در این عالم خودمون ماندگار ببینیم و بین این که خودمون در این عالم مسافر ببینیم. بالعیان ما میبینیم، بالعیان، که کسانی که به مسافرت میرن نوع زندگیشون در طول مسیر و نوع زندگیشون در شهر خودشون متفاوت. باروبونهی که برای زندگی در طی سفر میبرن هرگز باروبونهی نیست که برای زندگی عادی خودشون فراهم میکن. مشهود تفاوت زندگی ما انسانها در سفر و بین زندگی ما انسان‌ها در حضر. خب حالا اگر توانستیم این رو فهم کنیم که کل این 80 سال 90 سالی که در این عالم هستیم کلن یک مسافری، اگر این رو فهم کردیم زندگی ما می شود مسافرانه. و وقتی مسافرانه شد، یک مسافر وقتی میخواد به سفر بره همه چیو فقط بر اساس نیاز بر میداره، میگه بار سنگیری بر ندار، هرچی نیازه برده بیار، میبنده رو نیازها. خب در این زندگی 80-90 ساله اگر کسی خودشو مسافر دید بر اساس نیازها میبنده، یه مسافری بار سنگین بر ندار، همه چی کنترل میشه، همه چی محدود به حدود میشه، بدون اینکه شما بخوای شلاقی بالا سرش بذاری. در شهوت هم همینطور، در شهوت جنسی هم اگر آمد در حد نیازها و شما نیازهای او رو کاذب تحریک نکردی، مونه در یه حد محدودی، نیازها کاذب تحریک نشه. پیامبر اکرم مدینه این گونه‌ای درست کرده بود، لقمه ها حلال، نطفه ها پاک. این دوتا رو تغییر دادن، زندگی از مسافرگونه به زندگی های ماندگار. و بعد هم خدای متعال این رقب در قرآن همه رو تذکر داده بود، اینا چیزایی نیستش که ما از خودمون میدیم، که کلا بل اخلد الی الارض فتبع هواه. اخلد الی الارض یعنی چی؟ یعنی در روی زمین احساس خلود کرد، مثل که همینجاست کار، فتبع هواه، رفت دنبال چی؟ هوا. هوا یعنی چی؟ یعنی خواسته های ماوراء نیاز. خب حالا اینا رو عرض کردیم، حالا امیرالمومنین چه کردن؟ اقدامات امیرالمومنین در برابر این چی بود؟ خب گفتیم امیرالمومنین علیه السلام به تشکیل اون سازمان به شیعه پرداختند و همون چهار نفر اولیه، سلمان، ابوذر، مقداد، اما این چهارتا میدونستن یار علیه، این چهارتا حق و میدانستن، این چهارتا تابع بودن، هرچه او میگه عمل میکنن. شروع کردن به کار کردن. خب حالا امیرالمومنین علیه السلام داخل این جامعه دو تا کار باید انجام بدن دیگه. یکی این که اینها در سرنگونسازی اصل نظام موفق نشن، بغل دست اینا بایستن. دومی که مطرح باشن تو جامعه. امیرالمومنین فراموش نباید بشه، پس باید حضور داشته باشن، حضوری که برای مردم فهم بشه، نه حالا یه فرد عادی که تو بازار میره میاد. این که میگه خانه نشینی حضرت، خانه نشینی نسبیه، یعنی در برابر این که ایشون در قله حکومت نبود، نه اینکه توی این 25 سالشون رفت کنجا خونه گرفت نشست. اگه بره کنجا خونه بگیره بشینه که کسی سراغ ایشون نمیاد که. اگر در حکومت بخوان دنبال کسی برن، باید فهمیده باشن که این آقا برای اداره حکومت به درد میخوره. علی ابن ابی طالب یک سال دو سال بعد از پیامبر اکرم که به حکومت نرسید، 25 سال بعد رسید. 25 سال بعد اصلا نسل بعدی تصمیم گیرنده اومده روی کار. اونا باید بدونن که این آقا میتونه. بعد اینا این که در حاکمیت قبلی ها خراب شدن، اونا که از امیرالمومنین تبلیغ نمی کنن که، اونا که در راه امیرالمومنین حرفی نمی زنن که، دستشون برسه بدی میگن. البته این بدی ها خوبه با عدو شبه سبب خیر. خیلی از بدی هایی که دشمن از خوب ها میگه خودش نمی فهمه که خوب ها رو داره معرفی میکنه. یعنی مردم اینو میفهمن، میگه اینی که دربارش بدی داره میگه، این بالاخره یه نیروی مستعدیه، حالا در بدی مستعده، میاد میفهمه بد نیست، میگه عجب نیرو مستعد خوبی. اون چی که دشمن میگه این ضرر میکنه. امام رو به دنیا کی معرفی کرد؟ ما که ابزار نداشتیم، رادیوی ما از تهران تا قم هم به زور میگره، جاده که راه میافتیدی بین را قطع میشد. آقا رئیس رادیو تلویزیون میگفت ما دو سوم کره زمین رو پوشش دادیم. حالا گفتن راحت بود دیگه، ولی ما رفیقی داشتیم با همین که میرفتیم جبهه، همین که میرفتیم رادیو از تهران میومدی قطع میشد اینا، میگفت اینجا جزء اون یک سوم کره زمینه که رادیو نمیگیره. هرچی میرفتیم جلو میگفت اینجا جزء اون یک سومه، تو دو سوم دیگه میگیره رادیو. ما که تلویزیونمون و اوائل که آمدیم یک ساعت دو ساعت سه ساعت برنامه داشتونم. اما غرب کلن، امریکایی ها کلن امام رو میشناختن. یعنی شما در شهری روستایی از امریکا و از اروپا نبود که بری نام امام رو ببری طرف که نمیشناسه. کی معرفی کرده بود؟ خود اونا. علی بعدی گفتم بعدی گفتم بعدی گفتم، مثلا یهو یه حادثه یه اتفاقی افتاد، مجبور شدم بگن که این فلانجا این کار کرد. من اینکه خیلی کار خوبی بود که ها، یا به همه اون خرابی ها و بدی ها همه. حالا علی ابن ابی طالب علیه السلام البته از این، ولی حتی اگر بخوان از کسی بدی هم بگن، او باید خودشو عرضه بکنه که دشمن ازش بترسه. خدا رحمت کنه حضرت امام رضا الله علیه، قبل از اینکه در ایران بیا سخنرانی بکنه سال 41، اصلا غربی ها دربارش حرفی نمی زدن، در حالی که امام قبل از سخنرانی 41 همون امام بعد از سخنرانی بود. ولی قبل از اون اصلا کسی نمی شناختش، نه در ایران. چرا؟ چون هنوز خودش عرضه نکرده بود که دشمنی ها علیهش فعال بشه. علی ابن ابی طالب اگر مطلقا در جامعه حضور پیدا نکنه، حتی دشمنی هم دربارش فعال نمیشه که میگن دربارش حرف بزنن، همونا به سوده. پس این که میگن علی علیه السلام 25 سال خانه نشین بود، این خانه نشینی اعتباریه، یعنی در قله حکومت نبود، نه اینکه در سطح جامعه نبود. و اینه که سوال میکنن، میگن روگه امیرالمومنین در نماز ها اینا شرکت میکرد؟ نه بابا، اگه شرکت نمیکرد که خب مردم نمیشناختنش که. اون موقع رادیو و تلویزیون و مصاحبه ها که نبود که. اون موقع اگر کسی میخواست شناخته بشه، باید در نماز جمعه، اونم نماز جمعه مرکزی میامد، اونجایی که
اون آقا ریاست هست بیاد اینجا. چرا؟ چون تمام کارگزارا اکثرا تو اون نماز جمعه شرکت میکنن، بنابراین امیرالمومنین اونجا باید بیاد که فهمون آقا علی هست کار میکنه. و بعد امیرالمومنین اگر به سخنرانی حاکم وقت یه وقت پای صحبتش مطلبی بگه، اون وقت معروف میشه، میگن امروز ابوبکر داشت سخنرانی میکرد، علی یه مطلبی رو گوش زد کرد، ابوبکر هم قبول کرد. حالا ببینید اگر اینجوری شد علی ابن ابی طالب مطرح میشه. پس حضرت میومد شرکت میکرد. در زمان اولی حضور امیرالمومنین در کنار اینا خیلی زیاد نشد، چون اینا بیشتر به مطالب بیرونی پرداختن. یک، دو، نو بود قضیه، هنوز به اصطلاح گرم بوده، ولی حضرت حضور پیدا میکرد. دخالت در کار اینها خیلی فراوان نبود چون فرصت کم بود، ولی با این حال حضور زیاد بود. که امیرالمومنین در اون گفتگویی که با اون یهودی داشت فرمود که اولی وقتی که میخواست بره گمان نمیرفت که اون دومی رو بیاد معرفی کنه، ولی این کارو کرد برخلاف گمان. یعنی اینقدر حضرت در جامعه حضور پیدا کرده بود و همه فکر میگه خب. پس امیرالمومنین حضور داشت، اون سازمان هم درست کرده بود، بغل دست اینا گذاشته بود، اما ویژگی اون سازمان پنهانکاری شد. حالا در طرف مقابل این ویژگیه که اصولا اینو بدونید، هر کی در مصدر کار قرار بگیره اگه مجموعاً با هش هماهنگ نباشن کارش خراب بشه. هر کی در مصدر کار قرار میگیره اگه مجموعه با هش هماهنگ نباشه کارش خراب میشه، به ویژه این که اصلا اگر خودش هم بخواد کارو خراب بکنه، و به ویژه این که خودش هم کار بلده درست نباشه. سه تا مطلب در باب ابوبکر شما دارید. یک، کار بلده کامل نیست، کار بلده با دور دیده، اما شما او رو بذارید بغل دست پیامبر اکرم. پیامبر اکرم بر مدینه داشته حکومت میکرده، او داشته میچرخونده. خب حالا او ایشون یه دفعه رفته همون سیستم رو ابوبکر تعلیم گرفته، هرچی هم کار بلد باشه. این هم مشکل اول. مشکل دوم اینکه اصلا نیت بر این نیست که کار کاملا درست بشه، چون قراره. مسئله سوم هماهنگی کامل نیست. چرا؟ به اینکه امیرالمومنین منتقده و او خرابکاری میکنه. خب نتیجه این سه مطلب وقتی با هم پیوند بخوره چیه؟ اینه که مردم از موجودی روی گردون میشن، آرام آرام فاصله میگیرن، این به درد نمیخوره، این نمیتونه. و این قضیه در باب اولی شروع کرد خودش نشون دادن، چون جانشین پیغمبر شده بود دیگه. میامدن جلو میدن نه خیلی فاصله داره، چرا اینجوری شد کار؟ خب حالا شما اینو بذارید در کنار حضور امیرالمومنین، خب نگاه میکنن همیشه مردم یه چشم به علی ابن ابی طالب دارن، میگن اون گفت اینا، یعنی حالا تو ذهنشون، یا نه اصلا انتقادات و نقده ها. خب ببینید پیغمبر اکرم که یک نفره حکومت رو اداره نمیکرد که. پیغمبر اکرم وقتی از دنیا رفتن در اون توسعه حکومتی خودشون آدم گذاشته بودن، فلانی اونجا، فلانی اونجا، فلانی اونجا. خب جناب ابوبکر تو مدینه باهاش هماهنگن، سیستم سازمان مال اونه، اما اینه که قبلا پیغمبر فرستاده این ور اون ور یا از خود اون اهالی استفاده کرده، اونا با این آقای ابوبکر چقدر هماهنگن؟ اون اصلا جز این تیم نیستن. یعنی اونی که پیامبر اکرم مثلا برای دومت الجندل به عنوان مأمور گذاشته، اون که از تیم ابوبکر نیست که. شاید انتظار اون هم این بوده که از مدینه براش خبر بیاد که در مدینه جانشین پیغمبر علی بوده، چون حضرت در غدیر خود معرفی کرده که اونام رفتن. خب وقتی حالا ابوبکر رئیس میشه، هماهنگی او با ابوبکر چقدره؟ اصلا سنخ نیست. در نتیجه ایشون باید اونو عوض کنه، آدم خودشو بذاره. خب وقتی آدم رو عوض میکنه برای مردم اونجا مسئله میشه که اینی چرا عوض کرد، اونا مسئله دار میشن. یعنی یک نابسامانیی در این تحول حکومتی طبیعتا به وجود میاد، چون نمیتونه ابوبکر با همون سیستمی عمل کنه که پیغمبر عمل میکردن، چون اصلا سنخ او نیست، یک کسی دیگه ایه، باید عوض کنه. این تعویض خودش میشه مشکل ساز، ولی مشکل ساز شد سر به آشوبا اینا میکشه. راه حل اینجا چیه؟ راه حل اینجا اینه که شما به محض اینکه میخواد برسه به نقطه انفجار، قله رو عوض کن، یک کسی دیگه بذاری. ولی عوض کردی یک دفعه، چون همه چشما به اونه دیگه، وقتی عوض شد، وقتی او عوض شد، به قول اون آقا گفت لکل جدیده لذت، میگه حالا این جدیده شاید مخیر امور باشه، یه دفعه فروکش میکنه. یکی از در بعضی از کشورها رئیس جمهوری رو دوبار بیشتر نذاشتن، تجربه بشری استفاده کردن، میگن در تقدیم رئیس جمهور وقتی دوبار مون یک زدگی هایی در اجتماع ایجاد میشه. ها وقتی میای یه رئیس جمهور جدید میاری، حالا مردم به این امید میبندن، میگن ایشالله دولت امید. ها حالا اینا میاد یه وقت میاد به یأس فرستن، میگه آقا یکی دیگه. این تو کل دنیا اینجوریه. یعنی یک دفعه خیلی از رفتارها تبدیل میشه به چی؟ به انتظار. خیلی پرخاشها یه دفعه تبدیل میشه به چی؟ به سکوت و آرامش. خب اگر جناب ابوبکر یک سال دو سال دیگه میرفت جلو، او ناهماهنگی ها موجب میشد که سر به پرخاشگری بذارن و اون پرخاشگری اونا نمیتونستن جمع کنن. شاید طبیعتا میومدن سراغ امیرالمومنین و امیرالمومنین داره آدم رو تربیت میکنه، لذا یهو مهره عوض کردن. ابوبکر یهو یه خربوزه میخوره و مسموم میشه و میمیره و بعد وصیت میکنه به دومی، در حالی که آخر همه حرف این بود که پیغمبر که از دنیا رفت و وصیت نکرد و اصلا خلافت وصایتی نیست. ولی رسما خب چرا وقتی وصیت میکنه اعتراضی بلند نمیشه؟ چرا؟ به دلیل همون وضعیتی که تو جامعه با وجود آمده، به دنبال یه تغییری هستن، میگه حالا تغییر کرد دیگه. خب جناب دومی با چه سیاستی میاد؟ این با سیاست جلوگیری از اعتراض میاد. اولی اصلا به طور کلی با ظاهر نرم باید میامده، تدبیر این بوده دیگه، مدیر و ناظم در یه مدارسی که هستش برای تربیت ها، یکی باید بد اخلاق باشه یکی خوش اخلاق. شما مدرسه پیدا نمی کنی که هم مدیر خوش اخلاق باشه هم ناظم، نمیشه، اصلا پیش نمیره. یا ناظمه باید چوب دستش باشه، مدیره دلاراست باشه، یا بالعکس همه هم میگن که آقا این مدیر دست این ناظم دلش خونه، ما چیچی اون اینو برشته آورده. شما خیال میکنی اینا هماهنگن؟ مدرسه نمیچرخه. خب اون نرم خویی رو باید اولی اظهار و اشکار میکرد، تندخویی و دومی. حتی در زمان مثلا میگن اگه کار دست اولی بود کار زهرای مرضیه به اینجا نمیکشید. چی داری میگه؟ اون دست دردم اونتا. ببینید دو چهره دقیقا، یکی مدیر یکی ناظم، یکی نرم یکی تند، قضیه رو فیصله میدن. پس اون تدبیر حاکم در زمان ابوبکر در چهره اولی نرم خوییه. ها بنابراین اجازه پیدا میکنن حرف بزنن. حالا اما وقتی میان به دومی، میان چهره تندخویی رو در قله قرار میدن، اصلا اجازه سوال نداره. صوت یعنی شلاق، صوت عمر این معروف بود، شلاقش همیشه دستش بود، یه اون میزد تو دهن یه نفر، یه میزد تو کله یه نفر، اعتراض ممنون، هیچی حق نداری، حاکمه، فلا آورم به کلا یؤمنون حتی یا حکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضی و یسلموا تسلیما. اینو مطلق گفتم باید اجرا بشه. اینا همه جعلیاتی است که برای ما گفتن. کی گفته قبل از اسلام مگه ایشون تاریخ نوشته شده داره؟ حال اینو اومدن در باب اسلامش اینجوری گفتن، واقعا اینجوریه. آره اینا چیزاییه که نوشتن برای ما. ما صفات ابو طالب با این همه سابقهش، بله، صفات ابو طالب رو کی نوشته؟ صفات عبدالمطلب رو کی نوشته؟ که عبدالمطلب خوشخو بود، تندخو، اینا رؤسای مکه بودن. اصلا موقع کتابت نبود که بنویسن. تاریخ شفاهی رو کی اومده برای ما نقل کرده از اون موقع؟ اون موقع همه مشرک بودن. کی گفت؟ نه بعدن نوشته شد دیگه. ما یعنی بعد انگیزه برای نوشتار بود، سواد پیدا کردن، نوشتن تاریخ دوران جاهلیت رو. بعدم دوران جاهلیت اگر سینه به سینه هم نقل میشد، تاریخ رؤسا نقل میشد. ایشون مگه قبل از این که پیامبر اکرم مبعوث بشن تو مکه کاری بوده؟ حالا مثلا میگن عبدالمطلب، آره عبدالمطلب کلیددار خانه خدا، رئیس خانه خدا بود، ازش میگفتن. اصلا شما غیر از ابو طالب از فرزندان عبدالمطلب کدومو میشناسی؟ شما از عموهای پیامبر اکرم اونایی رو میشناسید که درگیری ها بودن، مثل ابو لهب، تباد یدا علیرا. پیغمبر یه عموی دیگه هم داشت، عباس. بقیه عموها چی بودن دیگه؟ نداشت؟ مگه نمیگن حضرت عبدالمطلب 11 تا 10 تا فرزند براش اومد؟ چه ها آنجا کدوم کنون؟ حالا عمه های، یعنی عمه های حضرت رو کدوم رو میشناسیم؟ چرا صفیه مثلا، حالا عمه جا مادر زبیر، اونم به دلیل اینکه درگیری و اینا داشت، ولی مثلا بقیه شون اینا دلیلی نداره که شرح حالشون نقل بشه، اونم در دورانی که نوشته نبوده. خب ایشون اومد اجازه نمیداد. اینجا امیرالمومنین باید به این نزدیک بشن، خیلی نزدیک شدن، حضور رو بیشتر کردن. چون حضورها وقتی زیاد شد، امیرالمومنین علیه السلام انتقادها، نقدها، چون در زمان این باید همه چی عوض بشه دیگه. حتی خب اونا به شدت کارشونو میکردن، امیرالمومنینم حضور حضرت اونقدر پررنگ شده بود که باز حضرت به اون یهودی میفرماید که این وقتی میخواست از دنیا بره دیگه جای شکی نبود که من باید رئیس میشدم. ولی با این حال اومد شورای شش نفره تشکیل داد. با این حال شورای شش نفره داشت. خب از کیا؟ حضرت نمیخواست اصلا با شورش بگیره. به همون ترتیبی که قدرت رو در اختیار اولی و دومی قرار دادن، به همون ترتیب حضرت میخواست قدرت رو بگیره. اصلا بحث شمشیر و اینها نیست. پیامبر اکرم میگه با شمشیر وارد مدینه شدم. پیامبر اکرم قدرت در مدینه چجوری گرفتن؟ دعوت مردم. اسلام هیچ جا رو حکومت رو با شمشیر نمیگیره، نمیشه اصلا.
جریان سفر دومی به شام هم فکر مقدر فلسطین که فضا آمده بود، چرا عدد دارد شام؟
یعنی مردم آمدن سراغ علی ابن ابی طالب گفتن تو رئیس شو؟ نه همچی چیزی نه، اینو بدونید. بله
علی ابن ابی طالب این جریان سفر که شمار از زمانی که پیغمبر علیه السلام بودن تا زمان این جریان من
یعنی در حقیقت تا نتیجه گرفتن صفیفه که ابوبکر رئیس بشه 3 روز طول کشید. معنا نداره شما حاکمیت رو در یک جایی با شمشیر بکشی، چون اون میشه سیف البرقیه، باقی میشه گردنتو میزنه. باید بیان سراغت، بیان در خونه. خب در شورای شش نفره امیرالمومنین رو گذاشت. شورای شش نفره ترکیبش معلوم بود. از اون شورا امیرالمومنین در نمیاد. از اون شورا امیرالمومنین در نمیاد. ولی حضرت علتی که شرکت کردن این بود که برای همه اثبات بکنن که چه حقایقی هست. شورای شش نفره مشارکت امیرالمومنین برای ایشون قدرت اون بالفعل نیاورد، اما برای ایشون یار درست کرد، بصیرت به مردم داد که در دل اومد. ایشون در زمان عثمان پل انتقال قدرت به شامه. اصل کاری سقیفه معاویه است.
و معاویه جدار بیت المقدس. اونی که مانع میشه نیروی علوی وارد بیت المقدس بشه معاویه است. تمام مدار رو بسته بود، از لبنان بگیرید تا اردن موجود، اینا همه شامات بود تحت حاکمیت معاویه. قفل کرده بود اونجا که اینجا نیرو به اونجا نرسه. خب حالا عثمان باید دیگه کاملا همه نقاط رو هماهنگ با معاویه بکنه. فرماندارهایی که میذاش، فرماندارها همه بنی امیه ای، همه بنی امیه ای، اصلا غیر از بنی امیه استفاده نمی کرد. یک حزب متحد هماهنگ. خب حزب متحد بود، اما مردم که با این حزب متحد نبودن، طبیعتا به شورش میکشه، ولی رعایت نمیکرد ظاهرا، کاری هم نداشت، هرچی هم اعتراض میکردن گوش نمیکرد. خب باعث شد به هم ریختگی، کوفه به هم ریخت. اینو بدونید کوفه توسط یاران امیرالمومنین به هم نمیریزه. کوفه ناهماهنگی اون رئیس با مردم به هم میریزه، منتها یاران امیرالمومنین که از این سیستم تو کوفه تربیت شدن، اینا میتونن به این شورش مردم جهت بدن که به قوقا سالاری نره، به کشتار مجموعه نره، هدف پیدا بکنه. تو بصره شورش شد، در یمن شورش شد، در مصر شورش شد، تو خود مدینه شورش شد. هر کجا هم که شما برید میبینید که یک استوانه از استوانه های امیرالمومنین هست. حکیم ابن جبله در بصره، مالک اشتر در کوفه، ابوذر غفاری در خود مدینه، قله ها هستن اما جهت میدن به حرکت. هی عزل میکنه، یکی دیگر رو میفرسه، آرام آرام این هدایت شورش های مردمی موجب شد که استاندارهای نواحی از طرف عثمان عزل بشن. عثمان هم زیر بار نمی رفت که استاندارهای خوب بذاره، در نتیجه خودجوش یه نفر می زاشتن. پس این استان عثمان رو عزلش کرده، این عثمان دست فرماندار عثمان نیست. یک نقطه مونده، یه نقطه مونده که اونجا عثمان رو عزل نکردن، عثمان هم اونجا رو عزل نکرده. اون کجا؟ اون شامه. حالا اینجا انتقال قدرت از مدینه به شام خیلی ظرافت میخواد. چرا؟ قله درگیری سازمانی است که امیرالمومنین ایجاد کردن تدبیر بشه که به جای انتقال قدرت از مدینه به شام، با قدرت مدینه شام سرنگون بشه، یا شام بتواند قوقا را در مدینه هدایت کنه جوری که شام توسط مدینه سرنگون نشه، مدینه توسط شام فتح بشه. گرفتید چی گفتم؟ در مدینه قوقاست، تو کوفه قوقاست، همه اینا، تمام این نواحی عثمان رو عزلش کردن، گفتن اونا دیگه از عثمان دستور نمیگیری. پس اون نواحی تحت امر عثمان نیستن، عثمان تو مدینه هست. یه نقطه هست که کماکان عثمان اونجا رو قبول داره، اونجا هم عثمان رو قبول داره، اون کجا؟ شامه. حالا اگر در مدینه شما بتونی این تحرکات ضد عثمان رو جوری رهبری کنی که توسط عثمان شام عزل بشه، یعنی چی؟ یعنی عثمان بیاد بگه معاویه عزل، خب بندازش، بندازش جناب. چی؟ عثمان که کسی از فرمانداری قبول نمیکنه، شام رو عزل کنه. اینجا فشار میارن. چی داره فشار میاره؟ جریان ابوذر. ابوذر مرده ها، جانشینانش اینا، که آقا در شام فساده، تو چرا معاویه این فاسد رو نگه داشتی؟ چون اینجا دیگه علنی شده بود. پس شما اینجا اینقدر باید عثمان رو سر کار نگه داری، اینقدر ادامه بده تا این معاویه رو عزل کن، یا معاویه بتونه توی مدینه بر این قوقاگران اثرگذاری بکنه، به تعبیر امروز حرکت رو رادیکال کنه، تند کنه، قبل از اینکه عثمان معاویه رو عزل کنه اینا عثمان هم به این ببره. یعنی معاویه‌ای در شام بمونه که توسط عثمان عزل نشده، از عمر حکم داره، از عثمان حکم داره، حالا اون میشه چی؟ میشه خونخواه این عثمان، با خونخواهی عثمان میزنه مدینه رو میگیره. پس یه مسابقه اینجا چی نیاز داره؟ چه بصیره. علی بن ابی طالب داره کار میکنه، امیرالمومنین امامه، کارم داره علنی انجام میشه، هیچ پنهانی نداره. فقط این نیروها باید اطاعت پذیر باشن، این نیروها باید بفهمن که وقتی امیرالمومنین میفرماید که به خانه عثمان حمله نشود، نگن علی محافظ کار شده، نگن علی اینجا بصیرت میخواد که اون عمق مسئله رو ببینید. دقت در این مقطع تاریخی برای امروز خیلی لازمه. خیلی از جاها جمعا میگه آها چرا این کارو نکرد؟ او داره چیکار میکنه؟ چون اینو بدونید، اگر طرف مقابل بتونه در اینجا حرکت رادیکالی چیزی بکنه، بعد اینجا یه پیراهن ماننده اون درست کنه، او برده. اما شما اگر اینجا بتونی توسط اینجا اون قولها رو بندازی، ها، این بصیرت میخواد، خیلی بصیرت بالایی میخواد. ما متاسفانه در اون روز نبود. حضرت از دار و ندارشون استفاده کردن دیگه. دار و ندار حضرت دیگه بصیرترینشون کی بود؟ خب امام حسن، امام حسن که نمیتونیم بگیم بصیر، اماما، اما مالک اشتر هست. اینا رو حضرت فرستاده و اینا هم دارن کنترل میکنن جمعیت. همون دیگه داخل خانه دست حضرت نیستش که. داخل خانه یا گفتن عثمان کشته شد، نقطه هزیمت اینجا بود. اصلا نباید اون روز در برابر خونه عثمان تجمع میکردن. میگه میرفتیم از حضرت هم بود برید عقب، برید عقب. یعنی حضرت هم این جماعت رو نمیشد جمعش کنی که بابا امروز تظاهرات نکنید، امروز جلو خونه این جمع نشید، در فلانجا جمع شید، حرف بزنید، برید خونه تون، حمله به خانه عثمان نکنید. چرا حمله به خانه عثمان باعث میشه که این عثمان بیمیره و هیچ که نفهمه کیو کش؟ شما ها کشتید. و این شو یعنی در مسابقه زوال شام توسط در مدینه یا فتح دمین مدینه توسط شام، به دلیل بی بصیرتی مردم معاویه برنده شد. اون زب عثمان کش به چی تمام شد دیگه؟ ها مرمو زدش کشتش.
سپری کسی از فتح کنه مدینه؟
بله
امیرالمومنین حکومت رسید.
علی ابن ابی طالب علیه السلام به چه حکومتی رسید؟ به یک حکومت 5 ساله ای که توسط اعضای حکومت خودش به شهادت رسید. اینجا حکومت نشد. نه، اون دقیقا همینه. فتح کرد، چه فتحی؟ اگر قوقا سالاری نکرده بودن و معاویه توسط عثمان عرض شده بود، حضرت با عرض کنم اجماع مدینه وقتی به ریاست رسید، معاویه هیچی نداشت بگه، گفت تو معذوری، توسط عثمان عرض شدی. برای مردم شام ببینید
معاویه برای مردم شام حرف داشت، میگه آقا این عثمان کی بود؟ میگن خلیفه رسول الله. میگه عمر کی بود؟ میگه خلیفه رسول الله. میگه من از کی حکم دارم؟ میگه من خلیفه رسول الله. میگه علی چی کار است؟ میگه قاتل خلیفه رسول الله. علی امیرالمومنین نیست. در حالی که اگر عثمان عزل شده بود و کشته نشده، علی ابن ابی طالب قاتل عثمان نبود؟ نه. علی ابن ابی طالب کیه؟ کسی که توسط اهل حل و عقد در مدینه شده رئیس. علی ابن ابی طالب کیه؟ کسی که امیرالمومنینه. حالا معاویه رو عزل میکنه، میگم یه بار پیکار. فکر نکنید مردم شام علکی پای پرچم معاویه وایسادن و جنگیدن. آره، حالا تا ببینیمش. سلامات خدا.